با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 43، نگاهی به آینده، داوری آینده، آزادی و رستگاری قوم اسرائیل. در اشعیا فصل 43 آیه 13 می‌خوانیم: من خدا هستم و همیشه نیز خدا خواهم بود. کسی نمی‌تواند از دست من بگریزد و هیچ کس نمی‌تواند مانع کار من بشود. نابودی نهایی حکومت بابل پیشگویی شده است. در اشعیا فصل 43 آیه 15 می‌خوانیم: ای اسرائیل، من خدای مقدس شما هستم. من آفریننده و پادشاه شما هستم. مطمئناً در این آیه آشکار می‌شود که موضوع صحبت قوم اسرائیل می‌باشد. خدا این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد که آنان را به وجود آورده است. هر فرد یا حکومت ضد یهودی باید بداند و توجه کند که خدا پادشاه این قوم است. در اینجا تأیید دیگری در ارتباط با خداوندی عیسی مسیح را مشاهده می‌کنیم، چون او پادشاه قوم یهود است. وقتی خداوند عیسی مسیح بر روی این زمین آمد، پادشاهی خیش را اعلام کرد و قوم اسرائیل می‌دانستند که او ادعا می‌کند امانوئیل است، همانطور که در انجیل متی فصل 1 آیه 23 گفته شده است و امانوئیل به معنای خدا با ما است می‌باشد. تمام یهودیانی که با کلام خدا آشنایی داشتند این حقیقت را فهمیدند. تا کنون دیدیم که خدا اعلام کرد که قوم اسرائیل به او تعلق دارد، چون او آنها را آفریده است. اکنون خدا در مورد این واقعیت صحبت می کند که حتی حیوانات صحرا شکرگزار خدا می باشند و به او احترام می گذارند. در اشعیا فصل 43 آیه 20 می خوانیم: حیوانات صحرا، شغال‌ها و شترمرغ‌ها از من تشکر خواهند کرد که در بیابان به آنها آب می دهم. بلی، چشمه ها در بیابان جاری می سازم تا قوم برگزیده‌ام را سیراب کنم. تا کنون توجه کردیم که حتی حیوانات درک و فهمی بیشتر در مورد خدا دارند نسبت به انسان مخلوقی که در گناه سقوط کرده است. اشعیا فصل 43 آیه 21 می گوید: ای بنی اسرائیل، شما را برای خود به وجود آوردم تا در برابر قوم‌های دیگر مرا ستایش کنید. در اینجا به طور صریح و آشکار گفته شده که مسئولیت قوم اسرائیل حمد و ستایش خدا در این دنیا می باشد. فصل 43 آیه 25 می گوید: با وجود این، من خدایی هستم که به خاطر خودم گناهان شما را پاک می سازم و آنها را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. خدا در اینجا میگوید که او میخواهد آنها را ببخشد، بر طبق همان پایه و اساسی که ما را آمرزیده است. در اشعیا فصل 43 آیه 27 میخوانیم: اجدادتان از ابتدا نسبت به من گناه ورزیدند و رهبران شما احکام و قوانین مرا شکستند. در اینجا به طور آشکار به ابراهیم اشاره شده است. کتاب مقدس مطمئناً خطاها و گناهان او را ثبت کرده است. فقط کافی است به عنوان مثال دروغ گفتن او به پادشاه مصر در مورد همسرش سارا را بیان کنیم. منظور از رهبران در اینجا معلمان و هدایت کنندگان قوم می باشند که خدا را با رفتار خود به درستی به مردم معرفی نکردند. در این رابطه میتوان سمسون، سموئیل و داوود را مثال زد. در اشعیا فصل 43 آیه 28 میخوانیم: به همین علت من کاهنان را بر کنار نمودم و شما را دچار مصیبت ساختم و گذاشتم تا رسوا شوید. این وضعیت و شرایط قوم اسرائیل در زمان حاضر است. آنها امروز صلح و آرامشی ندارند چون از خدای زنده و حقیقی دور شدند. اما این وضعیت نهایی و پایانی آنها نیست. در فصل 44 موضوع فصل 43 ادامه می‌یابد. اما تفاوت این است که فصل 43 به ایام تاریک این قوم و آمدن داوری آینده اشاره کرده است، ولی فصل 44 به سمت نور آمدن پادشاهی و وعده روح القدس حرکت می کند. در همین فصل است که بت پرستی با بیانی طنزآمیز ولی مؤثر و به شدت محکوم می شود. این موضوعی است که در این قسمت دوباره مطرح و تکرار می شود. در قلب انسان دور شدن از خدا و رفتن به سوی بت‌ها و خدایان دروغین نهفته است. امروز شاید انسان‌ها به دنبال تصاویر و مجسمه‌های ساخته شده نمی‌روند، ولی هر چه که انسان خود را به جای خدای حقیقی به آن بسپارد، بت و خدای اوست. این بت می‌تواند یک شغل، مقام، اندوختن ثروت، به دست آوردن قدرت یا شهرت، لذت و خوشی، شهوت و سکس، مشروبات الکلی یا مواد مخدر، خودخواهی و خودمحوری یا کار و تلاش دنیوی باشد. امروزه می توانیم در میان مردم دنیا انواع بت‌ها را مشاهده کنیم که هر فردی خود را تسلیم یکی یا چندین بت مانند اینها کرده است و زندگی خود را در اختیار آنها گذاشته است. در ادامه بررسی موضوع بت‌پرستی، اشعیا در فصل 46 به طور شدید مخالفت و مجادله خدا با بت‌پرستی را بیان خواهد کرد. در آنجا شاهد تفاوت واقعی میان خدا و بت خواهیم بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 43 در کتاب اشعیا به پایان رسیده و اکنون فصل 44 در این کتاب را بررسی خواهیم کرد. کتاب اشعیا فصل 44، وعده روح القدس. خدا قوم اسرائیل را منتخب و برگزیده خیش نامیده و به آنان اطمینان داده که به آنها کمک می کند. در اینجا نبوت قابل توجه درباره روح القدس را می‌بینیم. در اشعیا فصل 44 آیه 3 می‌خوانیم: بر زمین تشنه‌ات آب خواهم ریخت و مزرعه‌های خشک تو را سیراب خواهم کرد. روح خود را بر فرزندانت خواهم ریخت و ایشان را با برکات خود پر خواهم ساخت. به نظر من این آیه به ریخته شدن روح خدا اشاره می کند که در ارتباط با یوئیل فصل 2 آیه 28 الی 32 می باشد. اگر این آیات و نبوت یوئیل را به دقت بخوانید، متوجه می شوید که آنچه پیشگویی کرده بود در روز پنتیکاست به انجام نرسید. وقتی پتروس در آن روز این آیات را نقل قول کرد، دو کار انجام داد. نکته اول، با توجه به اعمال رسولان فصل 2 آیه 16 گفت این است آنچه که قبلاً پیشگویی شده است. پتروس نگفت که این نبوت اکنون به انجام رسیده است. جمعیتی که در شهر اورشلیم جمع شده بودند شاگردان را مسخره می کردند چون آنان در حال سخن گفتن به زبانهای متفاوت بودند و بر طبق اعمال رسولان فصل 2 آیه 11 درباره اعمال عجیب خدا صحبت می کردن. با توجه به اعمال رسولان فصل 2 آیه 13 مردم آنها را محکوم نمودند که ایشان به جای اینکه پر از روح القدس باشند مست می باشند. بنابراین پتروس در این وضعیت به آنان در واقع می گوید آنچه امروز شاهد هستید نباید باعث تعجب و شگفتی شما شود، چون این موضوع شبیه آنچه است که در روزهای آخر اتفاق خواهد افتاد. اما اکنون از کجا می دانیم که نبوت یوئیل در روز پنتیکاست به انجام نرسیده است؟ چندین دلیل وجود دارد. در اینجا کار دوم پتروس در ارتباط با نقل قول نبوت یوئیل را می‌بینیم. در یوئیل فصل 2 آیه 30-31 چنین گفته شده است: علامت‌های عجیب از خون، آتش و ستون‌های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. پیش از فرارسیدن روز بزرگ و هولناک خداوند، آفتاب تاریک و ماه مانند خون سرخ خواهد شد. این قسمت از نبوت در روز پنتیکاست اتفاق نیفتاد. نکته دیگر این است که اعمال رسولان به ما میگوید که روح بر همه مردم ریخته نشد، در حالی که در یوئیل فصل 2 آیه 28 در مورد جاری شدن روح بر تمام مردم چنین نوشته شده است: پس از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت، پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، پیران شما خوابها و جوانان شما رویاها خواهند دید. در اعمال رسولان ابتدا 120 نفر از شاگردان و سپس 3000 نفر با روح القدس پر شدند و همه مردم نبودند، و امروز نیز بعد از 2000 سال هنوز هم مردم با روح القدس پر نشدند. در آن زمان شاید 500,000 یا 1,000,000 جمعیت در شهر اورشلیم وجود داشتند و هیچ کس نمی توانست ادعا کند که تمام آن مردم از روح پر شدند، و بنابراین نمی توان گفت که نبوت یوئیل در آن روز به انجام رسید. اما به انجام رسیدن آن نبوت در آینده خواهد بود، و همین علت است که من هنوز تأکید می کنم که روزهای عالی و عظیم خداوند در آینده است و خواهد آمد. در اشعیا فصل 44 آیه 4-8 می خوانیم: آنان مانند سبزه‌های آبیاری شده و درختان بید کنار رودخانه‌ها رشد و نمو خواهند کرد. هر یک از آنان لقب اسرائیلی را بر خود خواهد گرفت و بر دست‌های خیش نام خداوند را خواهد نوشت و خواهد گفت: من از آن خداوند هستم، خداوند قادر متعال که پادشاه و حامی اسرائیل است، چنین می‌فرماید. من ابتدا و انتها هستم و غیر از من خدایی نیست. چه کسی می تواند کارهایی را که من کرده ام انجام بدهد و یا آنچرا که در آینده رو خواهد داد از اول تا آخر پیشگویی کند؟ ای قوم من، نترسید، چون آنچرا که می بایست رخ دهد از اول به شما خبر دادم و شما شاهدان من هستید. آیا غیر از من خدای دیگری هست؟ نه، ما صخره دیگری و خدای دیگری را نمی شناسیم. مخالفت خدا با بت پرستی. در آیات 9-20 در این فصل بحث و مجادله عالی بر علیه بت پرستی را مشاهده می کنیم. روشی که اشعیای نبی با این موضوع روبرو می شود ویران کننده است. کسانی که بت‌ها را می‌سازند شخصیت پوچ و بیهوده خدایان خیش را مشاهده می‌کنند. یک بت حتی 5 حس بشری را نیز ندارد. نمی‌تواند بشنود، ببیند، صحبت کند، ببوید و یا احساس کند. پولس آنان را پوچ یا هیچ می‌داند و واقعاً نیز همین طور هستند. آنان نمی‌توانند به هیچ کس کمکی کنند. در اشعیا فصل 44 آیه 9-11 می خوانیم: چه نادانند کسانی که بت می سازند و آن را خدای خود می دانند. آنها خود شاهدند که بت نه می بیند و نه می فهمد. بنابراین هیچ سودی به آنان نخواهد رساند. کسانی که بت می پرستند عاقبت ناامید و شرمسار خواهند شد. کسی که با دست‌های خود خدایش را بسازد چه کمکی می‌تواند از او انتظار داشته باشد؟ تمام بت‌پرست‌ها همراه با کسانی که خود انسانند ولی ادعا می‌کنند که خدا می‌سازند، با سرفکندگی در حضور خدا خواهند ایستاد و ترسان و شرمسار خواهند شد. اشعیای نبی در واقع می‌پرسد: چرا وقت و نیروی خود را صرف ساختن این خدایان می‌کنید؟ باید شرمسار باشید. سرگردان و گمراه شده اید. شما قادر به ساختن خدا نیستید. خدا شما را آفریده است. و در اینجا مراحل ساختن و عبادت بت‌ها را شرح می‌دهد. در اشعیا فصل 44 آیه 12 الی 20 می‌خوانیم: آنها آهن را از کوره در می‌آورند و به نیروی بازوی خود آنقدر با پتک بر آن می‌کوبند تا ابزاری از آن بسازند. در حین کار گرسنه و تشنه و خسته می‌شوند. سپس تک چوبی برداشته آن را اندازه می‌گیرند و با قلم نشان می‌گذارند و آن را با ابزاری که ساخته‌اند می‌تراشند و از آن بتی به شکل انسان می‌سازند، بتی که حتی نمی‌تواند از جایش حرکت کند. برای تهیه چوب از درخت سرو یا صنوبر یا بلوط استفاده می‌کنند و یا درخت شمشاد در جنگل می‌کارند تا باران آن را نمو دهد. قسمتی از درخت را برای گرم کردن خود و پختن نان می سوزانند و با باقی مانده آن خدایی می سازند و در برابرش سجده می کنند. با قسمتی از چوب درخت غذا می پزند و با قسمت دیگر آتش درست می کنند و خود را گرم کرده می گویند به به چه گرم است. آنگاه با تک چوبی که باقی مانده برای خود بتی می سازند و در برابرش زانو زده عبادت می کنند و نزد آن دعا کرده می گویند تو خدای ما هستی، ما را نجات ده. آنها فهم و شعور ندارند، زیرا چشم باطن خود را نسبت به حقیقت بستند. کسی که بت می سازد آنقدر شعور ندارد که بگوید قسمتی از چوب را سوزاندم تا گرم شوم و با آن نانم را پختم تا سیر شوم و گوشت را روی آن کباب کرده خوردم. حال چگونه می توانم با بقیه ی همان چوب خدایی بسازم و آن را سجده کنم؟ کسی که چنین کاری می کند مانند آن است که به جای نان خاکستر بخورد. او چنان اسیر افکار احمقانه خود است که قادر نیست بفهمد که آنچه انسان با دست‌های خود می سازد نمیتواند خدا باشد. در این قسمت به شیوهی جالب پوچی و بیهودگی تلاش انسان برای ساختن خدایان و بت‌ها توصیف شده است. صنعت کار هنرمندانه و سخت انسان بر روی آهن با این هدف بود که بت یا خدایی را بسازد، ولی کار و تلاش او باعث خستگی و ضعف او شد و نشان داد که انسانی ناتوان است. پس از تمام کوشش، استعداد، زمان، وقت و سرمایه‌ای که برای ساختن یک خدا یا بت صرف کرد، به چه نتیجه‌ای رسید؟ هیچ و پوچ. او یک موجود پوچ و بیهوده‌ای را ساخت. ریشه خدایان یا بت‌های ساخته بشر در جنگل‌ها و از چوب‌ها شروع می‌شود. با این همه خدا است که درختان جنگل را آفریده است. فقط خدا می تواند درختی را خلق کند. طبیعت آفرینش خدا است. از تراشه باقی مانده چوبی که برای ساختن خدای خیش به کار برده بودند، برای درست کردن آتش و پختن غذای ایشان استفاده می شد. تنها فایده‌ای که می توان گفت در مسیر ساختن بت وجود داشت فقط همین بود. در واقع آن تراشه‌های باقی مانده چوب‌ها مفید بودند، ولی بت‌ها هیچ استفاده‌ای نداشتند. نمی‌توانستند شما را گرم کنند، نمی‌توانستند کمکی به پختن غذایتان کنند. هیچ کمکی به شما نکرده و نمی‌توانستند شما را نجات دهند. یک بت نمی‌تواند هیچ کاری را برای شما انجام دهد. دوست من، بسیاری از ما امروزه وقت، نیرو، سرمایه و کار خود را صرف چیزهایی می کنیم که ما را از خدا دور می سازند. آنها به ما هیچ کمکی نکرده و واقعاً برای ما مفید نبوده و باعث بنا و رشد ما نمی شوند. آنها شادی و خوشی حقیقی را به ما نمی دهند و واقعیت این است که آنها هرگز ما را نجات نمی دهند. خدا می خواهد ما را از هر نوع بت پرستی آزاد سازد. خدا در این آیات توجه قوم اسرائیل را به این نکته جلب می کند که بت پرستی واقعاً چقدر پوچ و بیهوده است و همینطور در آیات بعدی به آنان یادآوری می کند که او آنان را به وجود آورده و تنها خدای حقیقی و زنده اوست که باید او را شناخت، پرستید و محبت کرد. و همینطور در این آیات خدا با هر یک از ما نیز سخن میگوید. در اشعیا فصل 44 آیه 21 الی 27 میخوانیم: خداوند میفرماید ای اسرائیل، به خاطر داشته باش که تو خدمتگزار من هستی. من تو را به وجود آورده ام و هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. گناهانت را محو کردم. آنها مانند شبنم صبحگاهی به هنگام زور ناپدید شدند. بازگرد، زیرا بهای آزادی تو را پرداختم. ای آسمان، سرود بخوانید. ای اعماق زمین، بانگ شادی برآرید. ای کوه‌ها و جنگل‌ها و ای تمام درخت‌ها، ترنم نمایید، زیرا خداوند بهای آزادی اسرائیل را پرداخته و با این کار عظمت خود را نشان داده است. خداوند که آفریننده و حامی اسرائیل است می‌فرماید: من خداوند هستم، همه چیز را من آفریدم. من به تنهایی آسمان را گسترانیدم و زمین و تمام موجودات آن را به وجود آوردم. من همان کسی هستم که دروغ جادوگران را برملا می سازم و خلاف پیشگویی رمالان عمل می کنم. سخنان حکیمان را تکذیب کرده حکمت آنان را به حماقت تبدیل می کنم. اما سخنگویان و رسولان من هرچه بگویند همان را انجام می دهم. آنان گفتند که خرابه های اورشلیم بازسازی خواهد شد و شهرهای یهودا بار دیگر آباد خواهد شد. پس بدانید که مطابق گفته ایشان انجام خواهد شد. وقتی من به دریا می گویم خشک شود، خشک می شود. نبوت در ارتباط با کوروش. اشعیا فصل 44 آیه 28 می گوید: اکنون نیز درباره کوروش می گویم که او رهبری است که من برگزیدم و خواست مرا انجام خواهد داد. او اورشلیم را بازسازی خواهد کرد و خانه مرا دوباره بنیاد خواهد نهاد. توجه داشته باشید که این آیه در واقع بایستی در فصل بعدی می بود، چون در فصل 45 نبوتی عالی در مورد کوروش را مشاهده می کنیم. این یک نبوت قابل توجه درباره کوروش است. در اینجا 200 سال قبل از اینکه کوروش به دنیا بیاید از اون نام برده شده است. به عنوان چوپان یا شبان من معرفی می شود. تنها فرد غیر یهودی که چنین عنوان مهمی را از نظر کلام خدا دارد کوروش می باشد. در برنامه آینده که بررسی فصل 45 را شروع می کنیم به نکات جالبی درباره نبوت اشعیا در ارتباط با کوروش توجه خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.